رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام، روز شما بخیر. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن و 5:30 صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز 30 جدی 1395 هجری شمسی مطابق 18 جنوری 2017 میلادی را با سرخط اخبار آغاز میکنیم. مشکلات فراراه رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در مورد افغانستان، اظهارات رئیس جمهور اوباما با موضوعات روسیه، کیوبا و صلح شرق میانه و تهدید رئیس جمهور گانا به استقرار قوایش در گامبیا. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه با همکارانم عبدالواجد عادل پرودوسر و استارلینگ انجینر برنامه در خدمت شما قرار داریم. در بعد از اخبار مطالبی داریم در مورد اینکه مسئولین ریاست سطح عامه ولایت غزنی میگویند که جوانان در تطبیق واکسن پولیو نقشه عمده ای دارند. برای آگاهی از مطالب مربوط به افغانستان و جهان، رادیو آشنا را دنبال نمایید. نخست توجه شما را به مشروع اخبار از رادیو آشنا جلب می دارم. نطاق نسرین محمود عزیزی. روزنامه واشنگتن پست در یک مقاله خود چالش هایی را که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در مورد افغانستان به ارث خواهد برد و با آن مقابله خواهد کرد برشمرده است. تفصیل بیشتر را از عبدالواجد عادل می شمرد.
برای رئیس جمهور اوباما جنگ در افغانستان بدون تردید یک موضوع غیر یقینی، یک ضرورت استراتژیک و بدون شک یک بار اضافی بود و در مورد علاقه ایالات متحده در جلوگیری کشور از تبدیل شدن به یک پایگاه تروریست جهانی صحبت کرده، بارها برای ختم جنگ و محدود بودن نیروهای نظامی آمریکا پول، شکیبایی و زمان سخن گفته است. برای نزدیک به 8 سال بعد از آن که براک اوباما ریاست جمهوریش را آغاز کرد، او با یک بررسی استراتژی طویل مدت و متنازع فی افغانستان مواجه شد. حالا او جنگی را به رئیس جمهور منتخب به جا می گذارد که منعکس کننده دید منقسم آن نسبت به این جنگ می باشد. منازع افغانستان به حیث طولانی ترین و گرانترین جنگ ایالات متحده با بزرگترین حضور نیروهای نظامی آمریکا در یک منطقه جنگی در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری مطرح نشد. ترامپ ندرتاً در مورد افغانستان صحبت کرده است. او مانند سلف خیش با این مسئله در تضاد بوده است.
واشنگتن پست در مقالهش ادامه می دهد که ترامپ گفته است مبارزه با گروه های افراطی از اولویت های سیاست خارجیش می باشد. اما وی همچنان گفته است که می خواهد ایالات متحده را از کار دولت سازی به دور نگه دارد. ترامپ نچندان دور پس از انتخابش با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان موضوع عملیات ضد تروریستی عساکر ایالات متحده در افغانستان، پناهگاه های آن طرف مرز طالبان در پاکستان و فرصت های پرداختن به سکتور معادن افغانستان را مورد بحث قرار دادند. حمدالله محب سفیر افغانستان در ایالات متحده آمریکا با اشاره به فرصت های مبارزه با تروریسم و تجارت در کشور گفت تا کنون همه تعاملات با آنها متمرکز به این دو نقطه مورد علاقه بوده است. اوباما متعهد به این بود تا قبل از ترک دفتر ریاست جمهوری کاهش نیروهای آمریکایی را تا به 1,000 تن برساند. در حقیقت جنگ را پایان یافته ببیند. اما پیشرفت‌های طالبان و عملکرد نامتوازن نیروهای افغان او را واداشت تا این برنامه را کنار بگذارد. زلمه خلیلزاد سفیر ایالات متحده در افغانستان در عهد حکومت جورج دبلیو بوش گفت با توجه به تمرکز رئیس جمهور منتخب به تروریسم ممکن برای کار بیشتر فرصت‌های وجود داشته باشد. اما من به سختی باور می‌کنم که او کار بیشتری در زمینه انجام دهد. واشنگتن پست در اخیر اعلام می‌کند که شکستن بن‌بست کنونی دشوار خواهد بود، اما ترامپ می‌تواند تلاش‌های نظامی محلی را با افزایش تعداد نظامیان و تیاره‌های کشاف نیروهای زمینی افغانستان را در جنگ علیه طالبان تقویت بخشد. باراک اوباما اظهار می‌دارد که انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس می‌تواند حالت انفجاری را به وجود آورد. او در پاسخ به یک سوال در مورد در این زمینه گفت که این یک حرکت بی‌ثبات کننده است. اوباما بارها گفته است که فعالیت‌های شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه غربی و شرق بیت المقدس مانع برای ایجاد دو کشور است. ایالات متحده معتقد است بهترین راه حل برای ده سال جنگ بین اسرائیل و فلسطین می باشد. او گفت اداره وی قطعنامه اخیر ملل متحد را مبنی بر فعالیت‌های شهرک‌سازی اسرائیل با علت راه حل دو دولت تنها گزینه برای صلح می باشد، آن را صد نمی کند. رئیس جمهور باراک اوباما که جمعه آینده آخرین روز کاریش می باشد، طی کنفرانس مطبوعاتی به موضوعات از قبیل روسیه، کیوبا و شانس رو به تقلیل صلح شرقی میانه اشاره کرد. اوباما در مورد گسترش تنش میان روسیه و ایالات متحده گفت که به نفع همگان است تا با روسیه رابطه تعمیری موجود باشد. او از رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ خواست تا روسیه را ترغیب کند از ذخایر هسته‌ای خیش را تقلیل بخشد. شرح بیشتر را در بعد از خبرها می شنوید. نانا اکوفو آدو رئیس جمهور گانا در بیانیه‌ای به روز چهارشنبه گفت در صورتی که رئیس جمهور یحیی جامع پس از پایان مأموریتش در نیمه شب پنجشنبه کنار نرود، آن کشور 205 تن از نیروهای نظامی خود را به هدف گسترش مأموریت‌های منطقوی به گامبیا خواهد فرستاد. اکوفو آدو با اشاره به برنده شدن انتخابات دسامبر گفت هدف آن است که یک محیط مناسب ایجاد گردد تا مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب آداما بارو به روز پنجشنبه 19 جنوری 2017 برگزار شود. نایجیریا و سینگال نیز سربازانشان را به اسم جزء این قوا مستقر ساختند. منشی عمومی جدید ملل متحد میگوید که او تلاش خواهد کرد تا عملکرد مثبت و سازنده‌ای را با اداره دونالد ترامپ پیرامون بعض موضوعات بحرانی که امروز جهان با آن روبروست روی دست بگیرد. و به قول یک سخنگوی خانوادگی جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق ایالات متحده در یک شفاخانه در هیوستن تگزاس تحت تداوی قرار دارد. جیم مکگرات سخنگوی خانوادگی بوش گفت بوش 41مین رئیس جمهور آمریکا آخر هفته گذشته از سبب نفس تنگی بستری گردید. مکگرات گفت که مداوای بوش نتیجه خوبی داده و اظهار امیدواری کرد که به زودی مرخص خواهد شد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی در امریکا باشید.
I, Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
مراسم تحلیف دونالد ترامپ، 45مین رئیس جمهور امریکا.
This is truly an exciting time.
نشرات مستقیم و ویژه این رویداد از رادیو و تلویزیون صدای امریکا. 20 ماه جنوری از 9 تا 10:30 دقیقه شب با وقت افغانستان.
و طوری که در آغاز برنامه شنیدید، مسئولین ریاست صحت عامه ولایت غزنی میگویند جوانان در تطبیق واکسن پولیو نقش مهمی دارند. از جانب هم مدیریت جوانان غزنی نیز بر همکاری جوانان در تطبیق واکسن پولیو در روستاهای دوردست آن ولایت تأکید می‌ورزد. ماجبین نیکزاد از ولایت غزنی گزارشی دارد که اینک تقدیمتان می‌داریم.
دکتر فضل احمد حنیف مسئول واکسن پولیو به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید جوانان در کمپین‌های واکسیناسیون نقش مهم ورزنده دارند. به گفته دکتر حنیف در حال حاضر بیشترین کارمندان واکسن پولیو را جوانان تشکیل می‌دهند و از آگاهی خوبی در زمینه برخوردارند.
تقریبا رول عمده و اساسی را جوانان ایفا میکنند. تقریبا 98%شان جوان است. به لحاظ همه جوان هستند که پروگرام پیش ببرند. به توانایی نه پروگرام عملی میشم.
دکتر حنیف میافزاید که جوانان نسبت به سایر باشندگان راجع به پولیو و فایده واکسین پولیو بیشتر آگاهی دارند و تاکنون همکاری های مؤثر داشتند. از سوی دیگر عبدالاحد مرجان خیل مدیر امور جوانان ولایت غزنی میگوید جوانان بخش عمده جامعه را تشکیل میدهند و در تطبیق موفقانه کمپاین های واکسین پولیو می توانند در جامعه به خوبی فعالیت کنند. اما آقای مرجان خیل تاکید میکند که برای آنان نیز باید برنامه های بیشتری آگاهی آمه از اضرار ویروس پولیو در این ولایت راندازی گردد.
مهمترین نقش جوانا بازی میتونه. دسته‌های دوردست جوانان رفته میتونه به خاطر تطبیق واکسین. جوانا با فامیلای خود هم فهمانده میتونه که باید واکسین پولیو یا واکسین هایی که داریم باید همه ایش تطبیق شه.
در همین حال شماری از جوانان ولایت غزنی که از بیماری ملول کننده دوره طفولیت تا حد آگاهی دارند میگویند تا جایی که توانستند پیام اهمیت واکسین پولیو را به فامیل ها آگاهی دادند و در آینده نیز با تیم های صحی واکسین همکاری خواهند کرد.
باید ما همیشه اطفال خود چی نوزاد باشه چی تا سن 5 سال باشن باید همیشه آنها را واکسین کنیم و اگر کارمندای واکسین تا خانه ما آمد باید واکسین کنیم ما اطفال. اگر یک فامیلی که یعنی نفهمه یا همین واکسین اطفال خود نتونن واکسین کنن باید امرایز و کمک کنیم تا امو جایی که واکسین میشه باید اطفال آنها را ببریم.
پولیو یک مرض است که اطفال را فلج میکنه و ما باید در تطبیق واکسین باید بسیار آگاه باشیم و در هر دوره واکسین باید اطفال خود را واکسین کنیم. همکاری ما می از با تیم های سیار وقتی که تیم های سیار در پشت خانه ما میآید و اطفال خود را بیرون میکنن تا آنها واکسین شود و تا از فلجی یا معیوبیت دائمی نگهداری شود.
این در حالی است که در سال 2016 میلادی 13 واقعی مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است و آگاهان بخش صحی میگویند که مرض پولیو تداوی ندارد و تنها دو قطره واکسین میتواند اطفال را از مبتلا شدن به این بیماری نجات دهد. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا آشنای شما.
و گزارش دیگر باز هم در رابطه با افغانستان است. اداره زراعت ولایت ننگرهار از احیای جنگلات ولسوالی دره نور از سوی یک مؤسسه خارجی به طور امتحانی خبر داد. اداره زراعت در نظر دارد اتحادیه‌های مردم محور را که توسط آن از جنگلات نگهداری می شود تأسیس کند. این در حال است که پروژه فارم در ننگرهار به تازگی افتتاح شده است. زیار رحمان حسرت گزارش می دهد.
اداره زراعت این ولایت امسال قصد دارد تا جنگلات ولسوالی دره نور را که یکی از ولسوالی‌های پر امن و سرسبز ولایت ننگرهار است و از مدت 30 سال به این طرف تا هنوز گزارشی از نامنی‌ها در این ولسوالی وجود ندارد احیا و بازسازی نماید. جنگلات میوه‌های مختلف در این ولسوالی و طبیعت آن باعث جلب توجه سیاحین شده است. وحنمل رفیع الله رحیم‌زئی رئیس اداره زراعت ننگرهار به صدای آمریکا گفت از سوی موسی اف ای او در مساحت 12000 جریب جنگلات ولسوالی دره نور بازسازی می‌گردد. او در مورد علاوه کرد
البته د بیا رغونې حادثه هدف دا د پاغه ساحو کې چې ځنګلي وي
البته بازسازی هدف این است که در آن مناطق کې درختان جنگلاتی وجود ندارد یا خوش شده و یا قطع گریده آنجا باید دیگر درخت کش شود و سیستم آبیاری آن ساخته شود و در کنار آن برای اینها نهادهای نگهداری از جنگلات ایجاد شود. همچنان برنامه‌های دیگر هم داریم تا مردم از قطع جنگلات جلوگیری شوند. وی میگوید ولسوالی دره نور را در سطح کشور برای امتحان انتخاب کردند و در صورت کامیابی این آزمایش در ولسوالی‌های پچیراگام، دوربابا، شیرزاد و حصارک ننگرهار نیز بازسازی و احیای جنگلات را آغاز می‌نمایند. در همین حال تاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید که به همکاری جامعه اروپا یک پروژه جدید زراعتی را برای پروژه فارم دیروز در ننگرهار آغاز نمودند. وی میگوید تا این پروژه و باغداران و زارعین زمینه های کاری مارکیت برای فروشات محصولات زراعتی و بهبود اقتصاد آنها کار می شود. آقای خوگیانه در مورد علاوه می کند
ننگرهار ولایت که در پارم پروژه
پروژه فارم در ولایت نگارخان به شکل رسمی آغاز شد. در این پروژه برای باغداران و زارین زمینه کار مهیا می شود. برای فروشات محصولات زراعتیشان در کشور و خارج مارکت پیدا می شود. برای رشد اقتصادشان کار می شود. این پروژه یکی از پروژه های 100 میلیون دلاری اتحادیه اروپا است که در 5 ولایت بزرگ کشور آغاز شده و یکی از آن 5 ولایت ننگرهار است. در ننگرهار با فرا رسیدن سال نو فعالیت های و دستاورد های زراعتی بیشتر شده است. احداث یک باغ بزرگ در مساحت 100 جریب زمین از سوی کشور ژاپن در ولایت ننگرهار نیز در اواخر سال جاری شمسی آغاز می شود و کشتزارهای امتحانی خرما، زعفران و گل گلاب از پروژه های بدیل کشت کوکنار در این ولایت شمرده می شود. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای آمریکا آشنای شما.
منشی جدید ملل متحد میگوید که او تلاش خواهد کرد تا رویکرد مثبت و سازنده ای را با اداره دونالد ترامپ پیرامون بعض موضوعات بحرانی که امروز جهان با آن روبرو می باشد روی دست گیرد. لیسا شلاین خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که از روی آزمانی می شنوید.
انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در حال سمت کاریش را آغاز کرده است که او در میان حلقات سیاسی در ایالات متحده از محبوبیت کمرنگ برخوردار می باشد. اما آقای گوترش که یک سیاستمدار و دیپلمات ورزیده است، بعد از یک سلسله اظهارات منفی تعهد کرده است تا با اداره تازه انتخاب شده آقای ترامپ روابط سازنده داشته باشد. او همچنان علاوه می کند که راه‌های را تلاش خواهد کرد که به شیوه های مثبت همکاری به انجامد.
I would pick what President Trump said that there is a lot of potential.
گفته های آقای ترامپ است که گفته بود در سازمان ملل متحد استعدادهای زیادی وجود دارد. این چیزی است که واقعا در مورد آن همین گونه فکر می کنم. ما نیاز داریم تا اصلاحات را در سازمان ملل متحد به بار آوریم که اطمینان حاصل شود این استعدادها به گونه درست آن استفاده می شود. واضح است که تصامیم در شورای امنیت وجود دارد که منشی عمومی روی آن نفوذ ندارد.
آقای گوترش به پیشنهاد اخیر سناتور لینزی گرهام از کارولینای جنوبی و تد کروز از ایالت تکساس مبنی بر درخواست توقف بودجه به سازمان ملل متحد اشاره می کند. این دو سناتور جمهوری خواه پیشنهاد کردند که شورای امنیت باید قطعنامه را لغو کند که اعمار مساکن اسرائیلی را محکوم می کند.
تلاش نهایی خود را در جهت ایجاد گفتگو و همکاری برای حل این مشکلات به خرج می دهم و در صورت امکان زمینه گفتگوهای سازنده را فراهم می کنم.
این مقام ملل متحد از ضرورت ایجاد اصلاحات در این سازمان سخن زد و گفت به تمام فعالیت‌هایی که در دهه‌های اخیر در سازمان ملل برای اهداف بشردوستانه و حفاظت صلح صورت گرفته افتخار می‌کند و به دستاوردهای آنان باور دارد، اما به کاستی‌ها و ناکامی‌های این سازمان اشاره کرده و تعهد کرد که به آن رسیدگی می‌کند. آقای گوترش افزود که اولویت کاری او رویکردهای مؤثر خواهد بود که به درگیری‌های فعلی در جهان رسیدگی شود. او همچنان اضافه کرد که تلاش می‌ورزد تا سازمان ملل را به یک نهاد واکنشی تبدیل کند تا بتواند پیش از فوران درگیری جلوگیری از آن صورت گیرد.
صدای آمریکا آشنای شما.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده که به ختم ادارهش بیشتر از 2 روز باقی نمانده، حبس چلسی مننگ کارمند سابق استخبارات نظامی آمریکا را تخفیف داده است. خانم مننگ به جرم ارائه معلومات محرمانه نظامی به ویکیلیکس در سال 2013 به 35 سال حبس محکوم شده بود. تصمیم آقای اوباما مبنی بر عفو چلسی مننگ واکنش‌های مختلفی را برانگیخته است. سید عزیز الرحمن با شرح این گزارش.
چلسی مننگ، کارمند سابق استخبارات نظامی آمریکا، از جمع 273 زندانی است که رئیس جمهور اوباما روز گذشته آنان را مورد عفو و یا هم مدت حبسشان را کاهش داد. مننگ با ارتکاب جرم ارائه 700 هزار سند محرم اردوی آمریکا با ویکیلیکس که شامل گزارش‌های نبرد در افغانستان و عراق نیز می‌باشد، در سال 2013 با 35 سال حبس محکوم شد. چلسی مننگ گفته بود که او این اسناد را به خاطر فاش ساختن حقایق در مورد دخالت اردوی آمریکا در اختیار ویکیلیکس قرار داده بود. قرار است چلسی مننگ در ماه می آینده از زندان رها شود. اما رئیس جمهور اوباما، ادوارد سنودن، یک تن دیگر از قراردادیان سابق اداره استخبارات ایالات متحده را که با انجام عین عمل متهم می باشد مورد عفو قرار نداده است. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، در مورد چنین می گوید.
ما به این باور هستیم که آقای سنودن باید در هر حال به ایالات متحده می آمد و با سلسله جرایمی که او در آن مرتکب دانسته شده است روبرو می شد. بدون شک که او نیز با مانند سایر ادبای این کشور با عین روند تعقیب عدلی قرار خواهد گرفت. جرایمی را که او در آن متهم دانسته می شود جدی است.
جولیان اسانج، بنیانگذار صفحه ویکیلیکس، ضمن استقبال از تصمیم رئیس جمهور اوباما مبنی بر رهایی چلسی مننگ، گفته است که این تصمیم مشقتی را که خانم مننگ متقبل شده است مداوا نمی کند. در این حال، پال راین، رئیس مجلس نمایندگان در کانگرس، تصمیم آقای اوباما را یک امر زشت خوانده و گفته است که چلسی مننگ با ارائه معلومات محرم به ویکیلیکس زندگی امریکایان را با تهدید مواجه و رازهای شدیداً حساس ملت را فاش ساخته است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا صدای آمریکا نشر شد. شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. آخرین گزارش این بخش حاکی است که رئیس جمهور باراک اوباما که جمعه آینده آخرین روز کاریش می باشد طی کنفرانس مطبوعاتی با موضوعات از قبیل روسیه، کیوبا و شانس روبه تقلیل صلح شرقی میانه اشاره کرد. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را در این زمینه از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد گسترش تنش میان روسیه و ایالات متحده گفت که به نفع همگان است تا با روسیه روابط تعمیری موجود باشد.
I think it is in America's interest and the world's interest that we have a constructive relationship with Russia. That's been my approach throughout my presidency.
به فکر من این به نفع آمریکا و به نفع جهان است هرگاه ما روابط تعمیری با روسیه داشته باشیم. این روش بود که من در دوران ریاست جمهوری ام به آن پابند بودم. در جایی که منافع ما در تضاد بود ما با هم یک جا کار کردیم. در آغاز دوره ریاست جمهوری ام آنچه را در توان داشتم انجام دادم تا روسیه را به حیث یک عضو تعمیری در جامعه بین المللی معرفی بدارم.
او از رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ خواست تا روسیه را ترغیب کند ذخایر هسته‌ای خیش را تقلیل بخشد.
On nuclear issues, in my first term we negotiated the START 2 treaty.
در مورد موضوعات هسته‌ای در دوره اول کاریم ما روی پیمان START 2 مذاکره کردیم و این سبب گردید تا ذخایر سلاح‌های هسته‌ای ما یعنی ایالات متحده و روسیه کاهش بیابد. من حاضر بودم در این راستا پیشتر بروم. من به رئیس جمهور پوتین گفتم من حاضرم به پیش بروم. آنها مایل نبودند در این باره مذاکره کنند. هرگاه رئیس جمهور منتخب ترامپ بخواهد آن مذاکرات را به نحوه جدی آن اثر گیرد، به فکر من که جای کافی برای هر دو کشور موجود است تا ذخایر اسلحه هسته‌ای خود را کاهش دهند. دلیلی که ما در بخش عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و امنیت آنها موفق بودیم این بود که ما یک نمونه پیشتاز بودیم. من متوقعم تا این روند ادامه یابد.
اوباما گفت که او سعی ورزید تا مذاکرات بیشتری روی تقلیل ذخایر هسته‌ای با رئیس جمهور پوتین داشته باشد، اما او از آن ابا ورزید. او از اداره ترامپ خواست تا از این مصالحه پیروی کند. رئیس جمهور آمریکا از نزدیکی روابط با کیوبا دفاع کرده و پالیسی سابق ایالات متحده در مورد مهاجرین کیوبا را غیر کارا توصیف نمود. در گذشته هر یک از مهاجرینی که می توانستند پا به خشکه در داخل آمریکا بگذارند اجازه اقامت دائمی به آنها داده می شد.
ما پالیسی را که در مورد پناهجویان کیوبایی داشتیم نسبت به ادبای السالوادور یا گواتیمالا یا نیکاراگوا یا هر کشور دیگر در جهان متفاوت بود و در آن ما تفاوت را بین کسانی قائل شده بودیم که یا از راه خشکه یا راه بحر داخل ایالات متحده می شدند. این پالیسی از این به بعد کارا نمی باشد چون ما حالا درهای کشورهای من را بروی همدیگر باز کرده ایم. پالیسی گذشته از زمان قدیم بود.
ختم ویزه رایگان به کیوبا آخرین انکشاف در روابط با کیوبا می باشد که سبب گرمی روابط با این کشور می گردد. در روابط جدید، رفع تعزیرات و اعاده پروازهای تجارتی بین دو کشور ایالات متحده و کیوبا شامل می گردد. اوباما با ارائه هشدارها به فلسطینیان و اسرائیلیان گفت که ایجاد دو دولت جداگانه راه حل است و وقت برای به دست آمدن این معمول به زودی از دست می رود.
I continue to be significantly worried about the Israeli-Palestinian issue. And I'm worried about it.
من به طور خاص در مورد موضوع مربوط به اسرائیل و فلسطین نگرانم. من در مورد هر دو نگرانم. به فکر من که دوام حالت فعلی برای مدت مدیدی باقی مانده نمیتواند. این حالت برای اسرائیل خطرناک خواهد بود و برای فلسطین خوب نخواهد بود. برای منطقه ناگوار است و نیز برای امنیت ملی آمریکا مفید نمی باشد.
اوباما خواهان تفاهمات بین هر دو جامعه اسرائیلی و فلسطینی می باشد که حتی اگر به صلح نیز نانجامد، حداقل روی بدیل‌های جدید تعمق صورت گرفته می تواند.
We believed consistent with the position that had been taken with previous US administrations for decades now.
ما به این عقیده بودیم و این موضوع با پالیسی اداره‌های قبلی برای دهها نیز موافق بوده است که ما باید اشارات یا هشدارهای بفرستیم که این لحظات گذشتنی است. رای دهندگان اسرائیلی و فلسطینی ها باید بدانند که این لحظات گذراند و من امیدوارم تا بین جوامع اسرائیلی و فلسطینی بحثهای را باعث کردد که اگرچه به صلح نینجامد ولی باز هم به ارزیابی معقول بدیلها منجر گردد.
اسرائیل و زعمای فعلی آن اوباما را به خاطر پالیسی های او در برابر این کشور مورد ملامت قرار دادند.
پیشگوی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز پنجشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 8، آسمان صاف. قندهار 12-1، آسمان صاف. هرات 14-0، قسمان ابرآلود. مزار شریف 11-1، آسمان صاف. فراه 15-2، بامیان منفی 1، منفی 11، نیمه ابرآلود. غزنی منفی 3، منفی 12، قسمان ابرآلود. لوگر منفی 2 منفی 12 نیمه ابرآلود، خوست منفی 2 منفی 11، تربرق و جلال آباد 11-2 آسمان قسمان ابرآلود خواهد بود. توجه شما را به اجمال اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا جلب می دارم. روزنامه واشنگتن پست در یک مقاله خود چالش هایی را که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در مورد افغانستان به ارث خواهد برد و با آن مقابله خواهد کرد برشمرده است. روزنامه می نویسد برای رئیس جمهور اوباما جنگ در افغانستان بدون تردید یک موضوع غیر یقینی، یک ضرورت استراتژیک و بدون شک یک بار اضافی بود. وی در مورد علاقه ایالات متحده در جلوگیری کشور از تبدیل شدن به یک پناهگاه تروریست جهانی صحبت کرده، با کرات برای ختم جنگ و محدود بودن نیروهای نظامی آمریکا پول، شکیبایی و زمان سخن گفته است. ترامپ گفته است که مبارزه با گروه‌های افراطی از اولویت‌های سیاست خارجیش می باشد، اما وی همچنان گفته است که می‌خواهد ایالات متحده را از کار دولت سازی به دور نگه دارد. باراک اوباما اظهار می‌دارد که انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس می‌تواند حالت انفجاری را به وجود آورد. او در پاسخ به یک سوال در مورد گفت این یک حرکت بی‌ثبات کننده است. اوباما بارها گفته است که فعالیت‌های شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه غربی و شرق بیت المقدس مانعی برای ایجاد دو کشور است که ایالات متحده معتقد است بهترین راه حل برای ده سال جنگ بین اسرائیل و فلسطین میباشد. با تعقیب این حرکت سخنرانی شدید جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در مورد مسئله کشیدگی بین حکومت ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل را باعث گردید. رئیس جمهور باراک اوباما که جمعه آینده آخرین روز کاریش می باشد طی کنفرانس مطبوعاتی با موضوعات از قبیل روسیه، کیوبا و شانس رو به تقلیل صلح شرق میانه اشاره کرده است. نانا اکوفو آدو رئیس جمهور گانا در بیانیه به روز چهارشنبه گفته است در صورتی که رئیس جمهور یحیی جامعه پس از پایان مأموریتش در نیمه شب کنار نرود، آن کشور 205 تن از نیروهای نظامی خود را به هدف گسترش مأموریت‌های منطقوی به گامبیا خواهد فرستاد. اکوفو آدو با اشاره به برنده شدن انتخابات دسامبر گفت که هدف آن است که یک محیط مناسب ایجاد گردد تا مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب آداما بارو به روز پنجشنبه 19 جنوری 2017 برگزار شود. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، شما را دعوت میکنیم به شنیدن بخش دوم برنامه سرویس پشتو که با تازه‌ترین اخبار و گزارش ها تقدیمتان میگردد. با ما باشید.